أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدر این کریمه بیان سنت الهی را به عهده دارد که فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این معنا به صورت‌های گوناگون در آیات دیگر هم آمده است. نظیر آیه 152 سوره انعام این است که و اوفر کیله و المیزانه بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. این تعبیر لا نکلف نفسا الا وسعها در چند آیه دیگر هم هست. در سوره طلاق آیه 7 به این صورت آمده است لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه سیجعل الله بعد عسر یسر. این سنت الهی نشانه آن است که اصل تکلیف حق است و اندازه تکلیف هم مقدور مکلف به است. نزاع معروف بین دو گروه اهل کلام در ضمن این آیه است. متکلمین اشعری که جبری فکر میکنن و منکر حسن و قبح عقلی هم این آیه رو تأویل میبرن. معتزله به این آیه استدلال میکنن. یکی از ادله معتزله همین کریم است. اصل تکلیف در آیات دیگر آمده است به صورت کتب علیکم الصیام یا اقیم الصلا و امثال ذلک آمده است. منتها اصل تکلیف را اشاعره قبول دارند لکن میگوین انسان مجبور است نه مختار. منتها تکلیف مالایوتاق را شارع کرده است، یعنی عبد قدرت ندارد و معذالک مکلف است و کار خدا هم چون چرا بر نمی دارد. لا یسألو اما یفعل به هم یسألو. این توهم اشعری. معتزله میگوین خداوند انسان را مکلف کرده است. چون تکلیف ما لا یطاق محال است و از طرفی هم وعد و وعید هست، مد و غد هست، اطاعت و عصیان هست، ثواب و عقاب هست، بهشت و جهنم هست، معلوم می شود انسان مستقل است. چون مستقل است تکلیف به ما یطاق است نه ما لا یطاق. اگر انسان مستقل بود میتواند مکلف باشد، اگر مجبور بود نمیتواند مکلف باشد. چون تکلیف آمده است معلوم میشود انسان مستقل است و قادر است. از سایر آیات به همین وضع ساده تقریبا استفاده میکنند. اشاعره میگویند اون آیاتی که دلالت بر تکلیف دارد مدعای شما را اثبات نمیکند. ما میگوییم تکلیف به ما لا یطاق شدنی است، شما میگوید شدنی نیست. ولی این آیه و سایر آیاتی که با این آیه یک مضمون را دارن بیان سنت الهی را به عهده میگیرن که خداوند به ما لا یطاق تکلیف نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگر انسان مجبور باشد هر گونه تکلیفی فوق قدرت اوست و این آیه می‌فرماید خدا ما فوق قدرت کسی او را مکلف نمی‌کند، پس معلوم می‌شود انسان مجبور نیست. معتزله از این آیه دو مطلب را استفاده می‌کنند. یکی این که انسان مستقل است و آزاد و مجبور نیست. مسئله دیگر آن است که استطاعت قبل از فعل است، قدرت قبل از فعل است. این هر دو بحث کلامی در اصول راه پیدا شد، یکی در بحث طلب و اراده، یکی این که آیا قدرت قبل از فعل است یا نه، آیا در ظرف امر شخص باید قادر باشد یا در ظرف امتثال، اونجا که و بیش این مسئله هست. اشاعره میپذیرند که این آیه ظهوری دارد در اینکه تکلیف مالای اتاق کار خدا نیست و سنت خدا این است که تکلیف مالای اتاق نمی کند، لکن یک سلسله ادله را به گمان خود قطعی می پندارند. به استناد اون ادله قطعی متوهم دست از این ظاهر بر می دارند و این آیه را تعبیر می کنند و جریان نزاع طرفین در تفسیر کبیر امام رازی هست. امام رازی بعد از نقل ادله معتزله میگوید اصحاب ما یعنی اشاعره طبق ادله قطعی قائل به جبرن و این آیه رو تأویل میبرن. یکی از اون ادله در حقیقت شبهات ما اشاعره، همون شبه معروف هست که امام رازی را به عنوان اولین دلیل یاد میکند. اون این است که افرادی که فعلا در دنیا هستند قبل از مرگ معلوم نیست که مؤمنن از دنیا می روند یا کافرن می روند، ولی هنگام مرگ اگر کسی کافرن رخت بربست، ما می فهمیم که این شخص در تمام مدت کافر بود و خداوند هم در ازل علم دارد که این شخص کافرن می میرد. چون در ازل علم دارد که این کافرن میمیرد، پس ایمان آوردن این شخص محال است، در حالی که خداوند همگان را به ایمان مکلف کرد. این شخص در حالی که مکلف به ایمان است کافرن میمیرد و ایمان آوردن یک کافر محال است، پس تکلیف و محال جایز است. این همون حرف معروفی است که گاهی به صورت نظم گاهی به صورت نثر در می آید که معصیت زید عاصی را حق زعزل می دانست یا نمی دانست. اگر حق زعزل نمی دانست که فلون شخص فلون گناه را می کند، پس لازم است او به کل شیء علیم نباشد معاذ الله. اگر حق زعزل می دانست که فلون شخص دست به فلون گناه می زند، پس اون گناه برای اون شخص ضروری خواهد بود، زیرا اگر اون گناه ضروری نشود علم خدا جهل خواهد بود، چون علم باید مطابق معلوم باشد. پس این شخص مجبور است که دست به فلون گناه بزند. وقتی مجبور شد دیگر اطاعت او محال است، با اینکه او مکلف به اتیان است و اطاعت، معلوم می شود تکلیف به ما لایطاق شدنی است. و اگر کسی بگوید خدای حکیم چرا ما فوق قدرت مکلف را تکلیف می کند، جوابش لا یسأل عما یفعل است. این جزء شبهه معروف جبری هاست که این را دلیل قاطع پنداشتن. امام رازی گرچه در کتاب محصل کم و بیش روی این شبهه اعمال نظر کرد و اما سرانجام این شبهه را پذیرفت و مشی ایشون در کتاب تفسیر بر همین شبهه جبر است که اگر کسی بگوید حق زعزل نمی دانست که فلون شخص این کار را می کند، پس او به کل شیء علیم نیست. اگر حق زعزل می دانست که فلون شخص دست به فلون کار می زند، پس اون گناه ضروری و تحقق است، زیرا اگر اون گناه واقع نشود علم خدا جهل بود. چون اون گناه ضروری است، پس این شخص می شود مجبور در حالی که مکلف هم هست. پس تکلیف به ما لایطاق شدنی است. و اگر کسی بگوید خدای حکیم چرا ما فوق قدرت تکلیف می کند، جوابش لایسأل است. این را جبری ها به عنوان دلیل قاطع پنداشتن، در حقیقت یک شبهه بیش نیست. جوابش این است که حق زعزل می داند که هر حادثه در چه شرایطی واقع می شود. هیچ موجودی در عالم یافت نخواهد شد مگر اینکه مشمول علم ازلی حق است. حق زعزل می داند که فرون حادثه واقع خواهد شد، اما هر حادثه را با مبادی خاصه او می داند. اگر مثلا یک سلسله خاکهای خاص به سمت معدن طلا یا نقره حرکت کنن که معدن طلا بشن به صورت فلز طلا یا نقره در بیان، این خاک گرچه در وقت معین طلا یا نقره می شود اما مبادی مشخص هم دارد. این یک. از سطح جمادات گذشته، اگر یک موجودی به سمت گیاه شدن حرکت کند یا یک گیاهی به سمت بارور شدن حرکت کند، گرچه حق زعزل می داند که فلون بوته یا فلون درخت در فلون شرایط میوه می دهد، اما با همه مبادی و عللش می داند، نه بی مبادی و علل. این دو. در سطح حیوانات، اگر یه حیوانی در دریا یا صحرا بخواهد شکار کند یا طعمه شکاری قرار بگیرد، حق زعزل می داند، اما نه تنها اصل کار حیوان را می داند بلکه اون کار را با همه مبادی و علل قریب و بعیدش می داند. این سه. در سطح انسان، هر کاری که انسان انجام می دهد، چه اطاعت چه عصیان، حق زعزل می داند که فلون شخص در فلون شرایط فلون اطاعت را می کند و فلون شخص در فلون موقعیت فلون معصیت را مرتکب می شود، اما با همه مبادی و علل و اسبابش علم دارد. این چهار. بالاتر از سطح انسان‌های معمولی در باره فرشته ها همینطور است. فرشته ها که مدبرات امرن و عباد مکرمن، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملونن، هر کاری در هر شرایطی بخوان انجام بدن حق زعزل می داند، اما مبادی و علل و عوامل قریب و بعیده اون کارهای فرشته را هم حق زعزل می داند. این پنج. هیچ کاری نیست که معلوم حق نباشد اما بماله من المبادی. در باره اطاعت و عصیان یک انسان پرهیزکار یا انسان تبهکار هم این که این است. حق زعزل می داند که فلون شخص پرهیزکار با اینکه دارای غریزه گناه است، با اینکه سر دوراهی است، هم می تواند معصیت کند هم می تواند اطاعت کند، با اینکه وسوسه شیطان از درون، تحریکات دوستان نادان یا دشمنان دانا از بیرون او را به سمت گناه دعوت می کند، حق زعزل می داند که این شخص با اختیار خود، با عقل خود همه اون راهای فساد را می بندد، با اختیار خود و با اراده خود راه ثواب را طی می کند. و دیگری که در شرایط مشخص دست به تباهی می زند، حق زعزل می داند که فلون شخص با داشتن عقل از درون و وحی از بیرون، با اینکه موعظه های انبیا و عقل او را به طرف فضیلت دعوت می کند، معذالک با اینکه او می تواند به حسن اختیار خود به طرف اطاعت حرکت کند، معذالک گوشش به اون وسوسه دشمن درون یا تحریکات دشمن بیرون هست، به سوی اختیار خود با میل و اراده خود به طرف گناه حرکت می کند. پس این چیزی نیست که حق زعزل نداند یا حق زعزل فقط اون فعل را بداند و مبادی را نداند. در تمام این اقسام پنجگانه‌ای که یاد شد، حق زعزل می داند که فلون شی با فلون شرایط یافت می شود. در باره انسان این چه این است، حق زعزل می داند که فلون شخص با میل خود این کار را می کند، اونگاه همین استدلال برمی گردد علیه خود جبریه تقریر می شود. این که اینا خواستن به علم استدلال کنن، جوابشون این است که اگر چیزی را حق زعزل بداند، دلیل مجبور بودن اون معلوم نیست، زیرا اولا حق زعزل به کارهای خودش هم عالم است. نمی شود گفت خدا به کارهای خودش عالم نیست، یقیناً به کارهای خود عالم است، و اگر چنون چه اون کارها واقع نشود علم خدا جهل می شود. پس این دلیل آن است که خدا در کارهای خود مجبور است. این جواب نقضی. جواب حلی آن است که حق زعزل بدنه کار را می داند یا همه علل و اسباب و شرایط و مبادی قریب و بعید کار را هم میداند. یکی از مبادی قریب این کار اختیار خود فاعل است، این را هم حق زعزل میداند. اونگاه وقتی این چنین تحلیل شد، همین برهان برمیگردد مسئله اختیار را تثبیت میکند. چون حق زعزل میداند و میدانست که فلون شی با فلون مبادی و شرایط کار را انجام میدهد، پس صدور اون کار با اون مبادی ضروری خواهد شد، وگرنه علم خدا جهل بود. چون حق زعزل میداند که زید به میل خود اطاعت میکند و امر به میل خود گناه میکند، پس اطاعت روی میل و گناه روی میل می شود ضروری، یعنی الانسان مختار به ضروره. این چنین خواهد شد، نه اینکه حق زعزل اصل کار را بداند و مبادی را نداند. منتها خدای سبحان قادر است که در هر شرایطی از هر بگذارد، منتها قدرتش را در راه آزادی انسان ها صرف کرد. فبود هدیناه النجدین، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انسان را مسئول کار خود دانسته است، می تواند جلوی کار را بگیرد، اما اگر کسی راه خیر را با حسن انتخاب خود طی کرد، خدا نمی گذارد وسوسه های بد به سراغ او برود. و اگر کسی به سوی اختیار خود سالیان متمادی راه شر و فتنه را در پیش داشت، خدا اون توفیق را ازش می گیرد و مانند آن. این خلاصه دلیل اول اشاعره و اون هم جواب. اما مطلبی که هست آن است که از این آیه اون معنای استفاده نمی شود که معتزله پنداشتن و زمخشری در کشاف اون راه را طی کرد. زمخشری در کشاف تفکر اعتزالی دارد و همراهان او همون روش را طی میکنند. امام رازی در تفسیر کبیر تفکر اشعری دارد و همفکران او همون راه را دنبال میکنند. آیا این آیه که میفرماید تکلیف حق است، تکلیف ما لا یطاق باطل است، لازمش استقلال انسان است یا لازمش آزادی انسان؟ جبر باطل است، اما این چه نیست که تفویض حق باشد. معتزله فکر کردن چون جبر باطل است، کار انسان مال خدا نیست، مال خود انسان است، پس انسان در کار مستقل است، یعنی منقطع الارتباط عن الله است که میشه تفویض، یعنی کار انسان به خود انسان برمیگردد و بالا نمیرود. خب این چه ممکن الوجودی است که به واجب خاص نمیشود؟ چون تمام این کارها هم ممکن الوجودند، هم معلولند. این معلول ها و این ممکن ها باید به اون علت نخست که واجب است ختم بشود. خطر تفویض بیش از خطر جبر است. معتزله برای تبیین و توجیه این تکلیف ها به دام تفویض افتادن، گفتن تمام کار انسان به خود انسان برمیگردد ولا غیر، به انسان مستقل است و کار انسان به انسان واگذار شده است، در قیامت باید حساب پس بده. این تفویض یک شرک وسیع است. از هر مشرکی را مشرکتر انسی را مشرکین، فقط یه آلهه معدودی را به رسمیت میشناختن. اینا هر انسان را رب خاص خود میدانن. وقتی انسان در کار خود مستقل باشد، به فعل انسان، به انسان برگردد و از انسان بالا نرود، یعنی این ممکنات فراوان به واجب منتهی نمیشود. این از اون ارباب متفرقون بدتر خواهد بود. معتزله فکر کردن جبر و تفویض نقیض همان. وقتی جبر باطل شد باید تفویض را پذیرفت، در حالی که الان نقیض هم نیستن. جبر به این معنا که انسان مورد فعل باشد نه مصدر فعل و همه کارها مال خدا باشد و انسان ابزار محض باشد، این باطل. اما این نقیض آن که تفویض نیست که اگر جبر باطل شد ما قائل به تفویض باشیم. لذا در روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودند به این که بین جبر و تفویض فاصله است اوسع مما بین الارض و السما. انسان باید طوری بیندیشد که وقتی از خطر جبر رهایی پیدا شد فوراً به دام تفویض نیفتد، در این صراط مستقیمی که نه جبر است نه تفویض بل امر بین الامرین حرکت کند. ما برای صحت تکلیف قد آزادی میخواییم نه استقلال. انسان مبدع فعل است نه منتهایله فعل. کار انسان از خود انسان است نه از انسان بالا نمیرود، نه کار انسان به انسان میرسد و پایان سیر خود انسان است و دیگر از انسان بالا نمیرود. این چنین نیست که انسان را آزاد مستقل تفویضاً رها کرده باشد، این طور نیست. پس لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا سایر آیاتی که مسئله تکلیف را توجیه میکنن، همونطوری که جبر را باطل میکنن تفویض معتزله را هم ابطال میکنن. دلیل دیگری که امام رازی اقام میکند به استناد اون دلیل و سایر ادله میگوید حتما این لا یکلف الله نفسا الا وسعها را باید ما تأویل ببریم، این است که کار انسان ممکن الوجود است و هیچ ممکنی بدون استناد به واجب نیست. ممکن حتما باید به واجب مرتبط بشود. پس کار انسان چون ممکن الوجود است باید به واجب ختم بشود. پس کار انسان کار خداست. این هم خیلی از مقدمات وسط را نادیده گرفتن است. هر کاری، هر پدیده‌ای در جهان امکان یافت می شود به خدا مرتبط است، چون الله خالق و کل شی. اما بما له من المبادی والعلل، خداوند همونطوری که از راه علل و اسباب یک تک سنگ را لعل بدخشان یا عقیق یمن می کند، این یک. خالق الحب و النواس به صورت خوشه یا شاخه درخت در می آورد، این دو. هر جنبنده ای را به اون مرتعش راهنمایی می کند، علالله رزقها، این سه. درباره فرشته ها هم به ماله من البابادی اونها را تدبیر می کند که نمونه پنجم بود، در نمونه چهارم که نمونه انسان هستم به شرعیزم. انسان را با همه اون مبادی دور هدایت می کند تا او را سر دوراهی اطاعت و عصیان قرار می دهد. وقتی او را سر دوراهی قرار داد همه تکالیف را متوجه او میکند، چون تکلیف وقتی است که انسان در لبه عصیان اطاعت هست، یعنی واقف بین النجدین هست، هدیناه النجدین. وقتی سر دوراهی ایستاده است تمام تکلیفات را متوجه او میکند. خدای سبحان از راه اختیار و اراده او را هدایت میکند نه بدون اختیار. وقتی او با اختیار خود شروع به عمل کرد راه یک طرفه شد، اما تمام تکالیف هم ساقط است. تکلیف وقتی است که انسان شروع به کار نکرد، همین که شروع به کار کرد تکلیف ساقط است، اما بالامتثال او بالعصیان. اگر کسی سر دوراهی ایستاده است هنوز دست دراز نکرد که کاری را انجام بدهد، این مکلف است به اطاعت و منهی است از معصیت. وقتی شروع به عمل می کند این عملش یا امتثال است یا عصیان. تکلیف هم یا با امتثال ساقط می شود یا با عصیان ساقط می شود. قبل از عمل که او مختار است مکلف است، حین عمل دیگر تکلیف نیست، لسقوط تکلیف اما بالامتثال او بالعصیان. به انسان میگویند شما باید راست بگویی و دروغ حرام است. وقتی ازت سوال کردن واجب است راست بگویی و حرام است دروغ بگویی. قبل از این که دهن باز کند مکلف است به راست گفتن و پرهیز از دروغ. همین که دهن باز کرد خبر داد، این تکلیف ساقط است، برای اینکه یا خبرش صادق است، او مخبر صادق است، این تکلیف با امتثال ساقط می شود، یا مخبر کاذب است، این تکلیف با اسیان ساقط می شود. دیگر در ظرف عمل که تکلیف نیست. پس همه کارها به انسان می رسد اما یکسان نیست. کار معدن با مبادی خاصش، کار گیاهان با اسباب خاصش، کار حیوانات با علل مخصوصش، کار انسان با مبادی خاصش، کار فرشته ها با انگیزه های خاصش، همه و همه با حفظ مبادی به خدا می رسد. نه اینکه اصل کار به خدا برسد و این مبادی و علل وسطیه به خدا ارتباط نداشته باشد. پس اون چرا که امام راضی به عنوان دلیل دوم جبر یاد کرده است در حقیقت شبهه بیش نیست. نه همه هم از خداست، نه همه جا از خداست. این شخصی که سر دوراهی است هنوز شروع به کار نکرده، همه تکالیف متوجه سر دوراهی است. میگوین به این که اقیم الصلا و آتو الزکا، اطیع الله و اطیع الرسول و لا تطیع امر المسرفین. یه امر دارد و یک نهی، هر دو متوجه این بین النجدین است، سر دوراهی است. وقتی که او شروع به عمل کرد، هم اطیع الله ساقط می شود، هم لا تطیع امر المسرفین ساقط می شود. برای اینکه این عمل یا امتثال است یا اسیان، هم با امتثال تکلیف ساقط می شود هم با اسیان. سایر ادله‌ای که امام راضی در تفسیر نقل کرد بسیار ضعیف است. یکی از اون ادله این است که ابا لهب مکلف بود که ایمان بیاورد و معنای ایمان آن است که معتقد به حقانیت قرآن باشد و معتقد باشد که جمیع اون چه که در قرآن آمده است حق است. یکی از مطالبی که در قرآن آمده است این است که ابا لهب ایمان نمی آورد، پس او باید ایمان بیاورد که ایمان نمی آورد و این امر محال است و تکلیف مالایوتاق و تکلیف مالایوتاق حق است. این توهم امام راضی، چون در سوره مسد این چی آمده است که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب. این اخبار الهی است، یعنی ابا لهب یقیناً به جهنم می رود. این بیان خداست، این اخبار به غیب است، یعنی ابا لهب ایمان نمی آورد. چون یک تهدید کلی نیست که بفرماید هر کس مؤمن نبود کافرن مرد جهنم می رود، این درباره شخص است، این قضیتون فی واقعه. فرمود ابا لهب به جهنم می رود، معلوم شد ابا لهب کافرن می میرد. خب پس ابا لهب مکلف است که به قرآن ایمان بیاورد، مکلف است معتقد باشد جمیع اون چه در قرآن است حق است. یکی از اون چه که در قرآن هست این است که ابا لهب کافر است، به ایمان نمی آورد، پس او باید مؤمن باشد که ایمان نمی آورد. به این تکلیف، چون تکلیف مالای یتاقه است و تکلیف مال است، پس شده است. غافل از این که همین کریم هم دلیل اختیار اوست. خدا فرمود ما اغنا عنه ماله و ما کسب، فعل را به خود او نسبت داد، فرمود کارهایی که او کرد، مالهایی را که فراهم کرد از او راهگشا نیست، فعل را به خود ابی لهب نسبت میداد. بعد میفرماید این ابی لهب یک آتش قطعی را در پیش دارد، چون به اختیار خود کفر را پذیرفته است. و این همان است که علم خدا تابع معلوم است علی ما هو علیه. اون جوابی که مرحوم خواجه نصیر داد از همین مبادی استفاده شد، چون فلون شخص این چنین است خدا میداند، نه چون خدا میداند این شخص باید این چنین باشد. علم خدای سبحان تابع معلوم است به ما له من المبادی. هر کس هر چه دارد و هر فعلی با هر مبدا یافت میشود معلوم خداست، چون این فعل این مبادی را دارد خدا عالم است، نه چون خدا عالم است فعل حتما باید این چنین واقع بشود. خداوند میداند که ابولهب با سوی اختیار خود به جهنم میرود، میتواند نرود. مرحوم کاشف القتا رضوان الله تو همون اوائل کتاب شریف کاشف القتا نقل میکند که استعمی سلام الله علیه بالای منبر مسجد کوفه مشغول ارشاد و خطبه و موعظه بود. ظاهرا کسی در باره خالد ابن عرفته سخن گفت، گزارش دادن به این که او مرد. کسی که پای منبر حضرت نشسته بود و دایی هم داشت، حضرت فرمود او نمرد و به این زودی هم نمی میرد. او یه فتنه‌ای در سر دارد، مردم را علیه نظام اسلامی می شوراند، پرچمش هم به دست توست، همین شخصی که اینجا نشسته بود. فرمود توی همچین روز سیاهی داری؟ اشکد من فرمود بله. نکن ولی می کنی؟ فرمود اون روزی که این آشوب می کند پرچمش به دست توست، تو مبادا این کار را بکنی ولی می کنی؟ این هر دو بیان تو کشف القتا است. انسان مکلف است که معصیت نکند، ولی اونها می دانند که انسان با سوی اختیار خود می کند، نه چون او خدا می داند شخص باید بکند. و همین جورم شد، بعضی مدتی اون آشوب رو پا کرد و از همون در مسجدی که حضرت در مسجد کوفه فرمود وارد شد و پرچم به دست همون کسی بود پایانبر حضرت بود. حضرت بود نکن این کار ولی می کنی؟ در باره ابولهب هم این چنین است، خدا فرمود به جهنم نرو ولی می روی؟ این چنین نیست که چون خدا فرمود این به جهنم می رود این دیگر مجبور از کافر باشد، این طور نیست. بلکه خداوند می داند این شخص با سوء اختیار خود راه جهنم را طی می کند، لذا با بیان قاطع فرمود سیصلا نارن ذات لهبین، تا آخرین لحظه مکلف است که نرود ولی می رود. بنابراین نه اون استظهار معتزله که خواستن از لا یکلف الله نفسا الا وسعها استفاده کنن که انسان مفوض و مستقل است تام است، نه این شبهات اشاعره که در حقیقت بیش از شبهه نیست او را دلیل پنداشتن تام است، هم جبر باطل هم تفویض باطل. امام رازی با گمان خود این ادله را قاطع می‌داند، بعد بگوید این آیه را ما حتما با تعبیر ببریم، در حالی که این چنین نیست. الحمدلله رب العالمین.